سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 43 پادکست چنل بیه و در مهر 97 منتشر میشه. چنل بی پادکستیه که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک یا چند رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم. اپیزود 43 سومین قسمت پادکست سریالی تابستان 97 چنل بیه. الان دیگه البته وارد پاییز شدیم، ولی به هر حال اسم سریالم هست اوشو. لیست کامل منابع اصلی این پادکست سریالی رو در توضیحات اپیزود میتونید ببینید هر جایی که پادکست رو میشنوید، توی اپلیکیشن های پادکست یا توی channelbpodcast.com یا در تلگرام. مهمترین منابعش ولی دو تا گزارش مفصل و چند قسمتی هستن که در oregonlive.com منتشر شدن، یکیشون سال 1985، یکیشون هم 2011 با عنوان راجنیشیز این اورگان ان انتولد هیستوری. بعد هم منبع سوم مقاله‌ایه در equip.org با عنوان The Rajneesh Cult. توی این دوتا اپیزود اول ما از کودکی راجنیش گفتیم، از روند تبدیل شدن یک بچه کنجکاو هندی به یک سخنران پرمخاطب و محبوب که کم کم مردم اول از سرتاسر هند بعد از غرب دنیا مشتاق شدن که بیان زانو بزنن در محضرش و هم پند و حکمت بگیرن، هم مراقبه کنن، هم برقصن و با این وسیله ها راهی به رستگاری و خوشحالی پیدا کنن. گفتیم که کاروبار آقای راجنیش که گرفت، مشکلاتش هم کم کم شروع شد، مشکلات خودش و تشکیلاتش با دولت محلی، بعد مشکل جا پیدا کردن چون تعدادشون کم کم زیاد شد، بگوان خودش هم مریض شد و خانومی به اسم شیلا رو معرفی کردیم که وارد مریدان شد و وارد حلقه مدیریت شد و کم کم جاش توی تشکیلات مهمتر شد، قدرتمندتر شد و یواش یواش اینو گفتیم که نگاهشون معطوف شد به آمریکا. رفت ذهنشون سراغ این که آخر همه چی آمریکاست، ما هم باید بریم آمریکا. این یه خلاصه خیلی جمع و جوری از آنچه در اپیزود اول و دوم گفتیم و حالا بریم سراغ اپیزود سوم. کلن هم همینطوری که قبلن هم گفتیم، این پادکست سریالی اوشو مثل بیشتر اپیزودهای دیگر چنل بی مناسب بچه ها نیست. این یک هشدار کلیه. ما اینو توی آیتیونز هم که پادکست رو منتشر میکنیم علامت میزنیم که مراقبت والدین لازمه. دیگه انتخاب با خودتون. ما فکر میکنیم که مناسب بچه های زیر 14-15 سال نیست. پادکست سریالی اوشو، قسمت سوم، بگوان. این اپیزود پادکست چنل بی اسپانسرش ایران کارته. ایران کارت یک کارت بانکی عضو شبکه شتابه که هر کاری با کارتای بانکی معمولی میکنیم با این کارت هم قابل انجامه، یعنی میتونیم از آبربانک پول بگیریم یا تو مغازه یا اینترنتی خرید کنیم باهاش. اما مزیتش نسبت به کارتهای دیگه اینه که ایران کارت بابت هر خریدی که باهاش میکنیم یه درصدی از مبلغ خرید رو به کارتمون برمیگردونه. به جز این یه سری سرویس ویژه هم به دارندگانش میده، مثل ترانسفر فرودگاهی یا تشریفات رایگان در فرودگاه‌های ایران یا خدمات رایگان لانج در 1000 فرودگاه در کشورهای مختلف دنیا. اگر هم کسب و کار دارین و دنبال یک روش حرفه‌ای می‌گردین برای سرویس دادن به مشتریانتون، یا اینکه می‌خواین یک راهی پیدا کنین که ارتباط بیشتری با مشتری داشته باشین، ایران کارت می‌تونه به عنوان سامانه وفاداری مشتریان یک انتخاب خوبی باشه برای شما. خوبیش اینه که رایگان هم هست. همین الان میتونید آنلاین سفارشش بدید. لینکش رو توی توضیحات اپیزود می‌گذاریم که بتونید ببینید. آدرس سایتشون هم هست www.iranian.cards. خب حالا بریم به ماه می سال 1981. سه تا اتفاق همزمان داره میفته این موقع. در آمریکا شیلا داره واسه این جامعه اشتراکیشون دنبال یک ملک مناسب میگرده، میخوان کمون خودشون رو برپا کنن، دنبال زمین میگردن. در هند همزمان جناب راجنیش رفته به روزه سکوت و باز در هند در همین ماه می کنسولگری ایالات متحده در بمبئی یک ویزای توریستی صادر میکنه برای راجنیش که میتونه باهاش حداقل یک سال آمریکا بمونه. مدارکی هم که داده به سفارت، به کنسولگری، نشون میده که من کمرم درد میکنه، باید مداوا کنم، 6 ماه باید بمونم، ویزای توریستی میخوام. توی آمریکا اینا ایالتهای مختلفی رو میگشتن دنبال مکان. نیوجرسی، شمال ایالت نیویورک، تنسی، آریزونا، تگزاس، کلرادو و نیومکسیکو اینا جاهایی بود که رفته بودن، دیده بودن. در اصلم شیلا دنبال یک مزرعه دورافتاده بود، یه چیزی بین 2 تا 4 میلیون دلار هم جا داشت که پول بده. چیزی هم که میخواست این بود که یه جایی باشه که چند هزار نفر از پیروان راجنیش رو بتونن توش جا بدن. آب و هوا، دسترسی به منابع آب، وضع دولت محلی، اینا هم طبیعتاً چیزهایی بود که براشون مهم بود. میرفتن و میدیدن و عکس میگرفتن و سرشون گرم این کار بود. اولش که راجنیش رفت آمریکا، موقتاً بردنش نیوجرسی جون سال 81. انتظار داشت که این کارا تموم شده باشه، مکان آماده باشه، این بتونه واردش بشه، ولی نبود. بردنش جای موقتی و اینم از وضعیت ناراضی بود. یه هفته نشده بود هنوز که آمریکا بودن که صدای کرد شیلا رو که بابا این چه وضعشه، تو قرار بود اون بهشتی رو که من 30 سال منتظرشم پیدا کنی منو ببری اونجا، چی شد پس؟ این وضعیت لنگ در هوا یک فشاری روی سردسته های جنبش هم ایجاد میکرد. یه سری از این سانیاسین ها که ساکن کلرادو بودن میگفتن که به ما دستورات متناقض میرسید اون موقع، یکی میگه میبریمتون یه جای دیگه، یکی میگه همینجا دنبال یه زمین بزرگ باشید، یه ساختمونی توش باشه بتونیم بقیه رو بیاریم اینجا، ما خیلی تکلیف رو نمیدونیم. ولی دقیق که بشیم توی سکناتشون و معیارهایی که برای جایی که میخواستن داشتن، متوجه میشیم که از همون موقع هم دنبال یه جایی بودن که فردا پس فردا به خاطر برنامه هایی که برای توسعش دارن به مشکل نخورن، کسی مخالفت شدیدی باهاشون نداشته باشه. میخواستن یه زمینی باشه، به درد نخور باشه، بیابون مانند باشه، یه جای خلوتی باشه، دور افتاده باشه که رفتار اینها مزاحم بقیه نشه، بقیه هم خیلی کاری به این سیر و سلوک و برنامه های اینها نداشته باشن. شیلا میگه ما نمیخواستیم وقتمون رو تلف کنیم که با مردمان متعصب بخوایم جدل کنیم. یه جایی میخواستیم واسه خودمون باشیم، کار خودمون رو بکنیم و با درک و کمال و عشق و مراقبت این بیابون رو شکوفا کنیم. این خانم شیلا یک برادری هم داشت، 6 سال بزرگتر از خودش و با عقل معاش و مختصر علاقه ای به کار املاک و مستغلات، بنگاهی صفت بیمه و تجارت کالا و این جور کارا، دلال مسلک بود. سال 65 این آقا مهاجرت کرده بود آمریکا، یک زمانی در شیکاگو راننده تاکسی بود، بعد افتاده بود تو کار خرید و فروش و اینا. این آقا به نام بیپین آمبالال پاتل سر و کلش وسط این پروژه زمین خریدن اینها پیدا شد و این از طریق این در واقع یه سری دلال و بازاریاب افتادن دنبال شیلا. این آقا خودش بیشتر در ایلینویز و در آریزونا میگشت، ولی لندن هم سر میزد، شرق آفریقا هم سر میزد. خودش راجنیشی نبود، ولی یک اخلاق مشترکی داشت با شیلا، اونم این که عشق ماشین های تجملی بود و البته عشق قراردادهای چرب و نرم دوست داشت، معاملات چرب دوست داشت. میگفتن که توی شیکاگو ماشینای گرون داره، یه مرسدس داشت اون موقع مثلا، یه بی ام و داشت، یه رولز رویس داشت. یه کمکی کرده بود خودش به شیلا وقتی که میخواستن سال 80 یک رولز رویس بخرن برای راجنیش و قبل از اینکه بفرستنش هند ماشینه رو داده بود براشون، یه خورده درازش کرده بودن، ضد گلولش کرده بودن. حتی یکی از سانیاسین های سابقی که از منابع محرمانه یکی از این گزارش های ما میگه که یه مقدار پول راجنیش رو یا بنیاد راجنیش رو برده بود سرمایه گذاری کرده بود و گندم زده بود، ضرر داده بودن و اینها. ولی اسناد بانکی رو که نگاه میکنی بین جون 76 و دسامبر 77 یه چیزی نزدیک 266 هزار دلار یه مقدار بیشتر به حساب این آقا منتقل شده. یه مقداری از این پول رو سرمایه گذاری کرده، یه چک به شیلا داده، یک کامودیتی اکانت درست کرده بوده و این طور که به نظر میرسه حداقل 175 هزار دلار از پول جنبش رو اینا با این سرمایه گذاری ریسکی احتمال زیاد به باد دادن. همچنین این آقا کسی بود که شیلا و یک سری دیگه از سانیاسین ها رو معرفی کرده بود به معاون بانک ملی یونان در شیکاگو و یه سری از اینا رفتن تو اون بانک حساب باز کرده بودن. یه خورده کارهای مالی و اینطوریشون رو مثل اینکه این براشون رتق و فتخ می‌کرده. سال 81 که شیلا به دلاشش خبر داد که دنبال ملک می‌گردن، اینم یه سری دلالا رو آورد و وارد کار کرد و شروع کردن گشتن و یکی از این دلالا بعدن گفتش که این پاتل می‌خواست بدون اینکه شیلا بفهمه 250 هزار دلار از مبلغ معامله رو خودش هاپولی کنه. کاری حالا خیلی به این حرفایی که اینا پشت سر هم دیگه میزدن نداریم. بعد از کلی بکش و واکش اینا نهایتاً رسیدن به مادی رنج، به اون زمینی که پیدا کردن. موقعی که اینو پیدا کردن اصلا یه جای دیگه داشتن میگشتن، شیلا و شوهرش داشتن در آریزونا میگشتن دنبال زمین، ولی یه زمینی در اورگان پیدا شد در جون. رفتن بازدید کردن. آقایی که همراهشون بود در اون بازدید میگه که شیلا تا اینجا رو دید پسندید. شبیه ساسوات هم بود، شبیه یکی از جاهایی که اینا قبلا دوست داشتن و خیلی آماده بودن که کمونشون رو اونجا برپا کنن. بالاخره هر چی که بود شیلا به محض اینکه دید پسندید. واقعا هم مهمه که شیلا بپسنده، به خاطر اینکه سانیاسین های سابق میگن که هرچند که خود راجنیش خیلی هیجان داشت برای جامعه جدیدشون و این تجربه جدیدی که میخواستن بکنن، اما اومدن اینها به اورگان فقط و فقط به خاطر شیلا بود. شیلا در واقع میخواستش که اون کسی باشه که جای جدید جامعه رو این پیدا میکنه. برای همینم اینجا رو که دید پسندید دیگه میدونست اینجا رو کسی دیگه نمیتونه بگه من دخیل بودم تو پیدا کردنش. این بوده و داداشش و واسطه ای که طریق داداشش اومده و میتونه همه ادعا کنه که من آوردم ما رو اینجا. رفتن و همون جا رفتن قرار گذاشتن و قولنامه کردن و مرتبم زنگ میزد نیویورک میگفتش که دارم با یه وکیل مشورت میکنم، دارم اینجا رو چونه میزنم، دارم اونجا رو چونه میزنم، ولی به نظر میرسه عملا چکشونه خاصی هم نزدند. خیلی سریع توافق کردن و پولم میخواستن سریع بدن، قال قضیه رو بکنن برن تو. تاریخ قولنامهشون 13 جونه و مزرعه رو به نام مرکز مراقبه چیدویلاس خریدن، اون مرکز مراقبه ای که گفتیم قبلا شیلا وقتی که دانشجو بود توی همون نیوجرسی برپا کرده بود و شوهر شیلا به نمایندگی از این شرکت قرارداد رو امضا کرد. بعد که قرارداد امضا شد تازه نوبت این دلال واسطه ها بود که برای گرفتن حق دلالیشون بیفتن به جون هم. زمین رو که در واقع اینا خریدن یک کمیسیون چرب و چاقی بود که رسید به این لشکر دلالا و بنگاهیا. اینا هم شروع کردن پنجول کشیدن صورت همدیگه. شیلا ولی کاری به کار اینا نداشت. اون طرف شروع کرده بود نقشه کشیدن که این نسخه راجنیشی سرزمین موعود رو چطوری اداره کنه. زمین حاضر، مکان حاضر، چشمنداز باز، پول تو حساب، بگوان هم منتظر که بیاد اینجا. شیلا بود و رویاهاش.
Why do you always look in your hand before you start answering the first question? Do I see it wrongly, or do you find the answer there?
My hands are empty. I don't have any answers. You have questions. I don't answer you. I simply destroy your questions. And before destroying your questions, I have to look at my hands because it is not only with my language that I destroy your questions, it is also with my hands. So So I have to prepare them that, are you ready? When they say, yes, Master, go ahead, I start.
بگوان شری راجنیش یک رهبری بود کاریزماتیک که تجارتش تجارت روشن ضمیری بود و نبض بازار رو تونست بگیره دستش با این تجارت. ساعتها گاهی طول میکشید سخنرانی کردنش و مخلوطی بود صحبتاش از فلسفه و خواب و خیال با مکس‌های خیلی تر و تمیز، خوشمزه بازی، به لهجه هندی که داشت یه هیس مختصری اضافه کرده بود یا بالاخره داشت توی صداش، یه جوری که مثلا انگار نه انگار راجنیش داره خرد و حکمتش رو با دیگران به اشتراک میذاره. میشنوی انگار که این حرفا دارن از دهنش در میرن. خیلی لحن جالبی داره توی صحبت کردنش و گیرا، واقعا گیرا. محضرش، تون صداش و حرف زدنش، اینا همه بخشی از یک نمایشی که به دقت نوشته شده و در دهه 70 هزاران نفر از طرفدارانش رو دعوت کرد و جذب کرد به شری راجنیش آشرام، به آشرام شری راجنیش، عبادتگاهشون در پونه هند. اتفاقی که بعدش افتاد رو شنیدیم. گفتیم که صدای بخشی از مردم در آمد، سر و کله منتقدینی پیدا شد. بعضیا میگفتن این داره سحر و جادو میکنه با نیروهای جادویی، بعضیا میگفتن یک مرتاض افراطیه. بعد مشکلات با دولت، بعد مشکلات با جامعه، مشکلات با دولت محلی، با دولت مرکزی، مسائل مالیاتی، بار و بندیلش رو جمع کرد و رفت با هوادارانش، با جمعی از هوادارانش در دل یک مزرعه‌ای در وسط اورگان اونجا ساکن شد. مریدان راجنیش مقایسش می‌کردن با بودا، مقایسش می‌کردن با کریشنا، با عیسی، و این هم از احترامی که بهش میذاشتن خیلی لذت میبرد. میدید که افراط میکنن بعضی ها در احترام گذاشتن، در علاقه نشون دادن، ولی یه حرف جالبی خودش میزد. میگفت از افراط اجتناب نکنید، از افراط نترسین، سراغ آدم های افراطی هم نرید البته، ولی از هر دو قطب مخالف استفاده کنید. برای رسیدن به تعادل هنر اینه که از هر دو قطب استفاده کنید. اگر که بعضی از حرفا متناقض به نظر میاد، به خاطر اینه که استاد متناقض بوده دیگه، حالا ما خیلی کاری نمیتونیم بکنیم، واقعا متناقض بوده. حداقل تا جایی که ما میفهمیم تناقض خیلی جایی بر پنهان کردنش نیست. هنر راجنیش خوب به دردش خورد. دوستان و بستگانی که در هند داشت میگن که مثل خیلی از شومنهای موفق دیگه، اینم یک ترکیبی داشت از حافظه خوب، واکنش‌های سریع و غریزی روی صحنه که کمکش میکرد که صحنه رو بگیره دستش. یه همچین آدمی با اون پشتکاری که توی اپیزودهای اول تعریف کردیم، با اون سابقه کودکی و مطالعه و تلاش و انگیزه زیاد و کار و کار و کار، شد اونی که شد و مخاطبانی جمع کرد و بعد این دستگاه فکری و ترکیبی رو از هر کسی یه چیزی قرض گرفت و یه سیستم فکری درست کرد و اینها. و بعد خیلی غیر طبیعی نیست اگه فکر کنیم که این آدم رفت آمریکا دیگه، یه رشد کرده، رسیده به یه مرحله ای، احتیاج به فرصت‌های جدید و امکانات جدید داره، میره به سرزمین فرصت‌ها، میره آمریکا. از یه نظر دیگه هم این تصمیم منطقی بود، تصمیم اسباب کشیدن به آمریکا. اون همین که جنبش اینها داشت فرنگی‌تر و فرنگی‌تر می‌شد، داشت غربی‌تر و غربی‌تر می‌شد از نظر طیف مخاطب. پس منطقی بود که برن اونجا. ولی خب سوالایی هم وجود داشت، مثلا اینکه اون موقعی که اینا رفتن واقعا کارشون رونق گرفته بود دیگه، هتلای اطراف آشرام در پونه پر بود همیشه از طرفداران راجنیش، هتلایی که دیگه جا نداشت، یه سری کلبه های زوار در رفته و داغون بود، اونا رو هم ملت میرفتن میموندن، ملتی که آمده بودن که در برنامه های اینها شرکت کنن و بگوان رو ببینن. پس چرا رفتن؟ بعضی واقعا سوال بود براشون که چرا اینا رفتن. بعضی از دلیل‌های رفتنشون رو قبلا گفتیم. کارهایی که اینا توی آشرام می‌کردن باعث شده بود که هندوهای مقدار اذیت بشن، سر و صداشون در بیاد، دولت شروع کرده بود گیر دادن به امورات مالی و مالیاتی اینها. بعدش هم اینا دوست داشتن اصلا کمونشون رو جای دیگری در هند بنا کنن، مثلا از پونه برن یه جای دیگه، ولی نشد. یک دلیل این که نشد همون رفتارهای بحث برانگیزی بود که داشتن، همون چیزی که باعث شهرتشون شده بود، همون حرفای جنجالی که براشون خیلی طرفدار ایجاد کرده بود، خیلی طرفدار دو آتیشه و افراطی درست کرده بود، همون سنت شکنی ها دشمنانی هم براش دست و پا کرده بود، مخصوصا در دنیای سیاست. مثلا ایشون درباره رهبر یه حزبی برگشت گفتش که این یک فاشیست مکاره، زد و این آقا بعدن نخست وزیر شد. خب وقتی که اینا میخواستن یه زمین جدیدی بگیرن، این آقایی که نخست وزیر بود بالاخره باهاشون مهربون نبود و این کارا یقهشون رو گرفت، نتونستن کارشون اونطوری که میخواستن پیش ببرن. اینطوری که شد بگوان فرستاد آدمها رو، اول لاکشمی رو و بعد هم شیلا رو، گفت برین بگردین یک محل بزرگ و مناسب پیدا کنید برای کمون جدید ما. اما با اینکه شور و اشتیاق زیادی داشت و با اینکه اینها رو فرستاد و با اینکه میگفت تا جایی پیدا نکردین بر نگردین و با اینکه خیلی پول داشت، بازم نتونستن جایی پیدا کنن در هند. این شد که رفتن آمریکا. اتفاق دیگری که در خلال همین دنبال ملک گشتن افتاد این بود که میگن همون موقعی که لاکشمی داشت در هند میگشت دنبال جا، شیلا آمد از این خلأ قدرتی که در تشکیلات به وجود آمده بود استفاده کرد و نشست جاش و اون بود که زیر گوش بگوان هی خوند که بریم آمریکا، بریم آمریکا، بریم آمریکا. همزمان از چیزهای دیگری که منجر شد به سفر اینها به آمریکا این بود که اوضاع سلامت راجنیش خوب نیست. از مدت قبل شروع کرده بودن به روزه خوندن که آره اوضاع سلامتش خوب نیست، حالش خوب نیست. بعد هم بهار سال 81 بنیاد راجنیش اعلام کرد که بگوان وارد مرحله سکوت شده و از این به بعد فقط از طریق مراقبه خاموش با پیروانش ارتباط برقرار میکنه. حالا دوباره یادمون بیاد اول اپیزود چی گفتیم. گفتیم اول ماه می سال 81 سه تا اتفاق داره همزمان میفته. بگوان رفته تو روزه سکوت، دیگه میگه حرف نمیزنم، فقط مراقبه خاموش. شیلا داره تو آمریکا میگرده دنبال جا و ویزای توریستی هم برای بگوان صادر شده.
In India, he spoke to his followers, his sannyasins, on a daily basis. That practice ended in March of 1981 when, without warning, Bhagwan entered his silent period. Bhagwan declared there was nothing left to say.
It will not be possible to make a dogma out of my words. Anybody trying to make a creed or dogma out of my words will go nuts.
This video from Rajneesh Foundation International is Bhagwan's last words in India. His last words in public for more than 3 years.
I'm not giving you 10 commandments. I'm not giving you detailed information how to live, because I believe in the individual.
یک تعداد کمی از ساکنان اشرام اوائل ماه می فهمیدن که شیلا برنامه داره که راجنیش رو به هدف یا به بهانه درمان کمردرد ببره آمریکا. بیشتر آدم ها ولی بی اطلاع بودن. اینجا دیگه جایی هست که شیلا هم عملا داره خودش رو جا میندازه به عنوان منشی شخصی. اون گواهی که برای مهاجرتش به آمریکا تهیه کردن اعلام میکنه که از اول ژانویه سال 81 این سمت در اختیار شیلاست. هرچند ما توی مکاتبات وقتی که نگاه کنیم تا آخر می همون سال 81 لاکشمی داره امضا میکنه عملا، ولی دیگه شکی برای کسی واقعی نبود اون موقعی که دیگه رسید به زمان رفتن به آمریکا که ستاره میدان شیلاست. لاکشمی دیگه افول کرده ستاره وقتش. این انتقال قدرت رو البته سانیاسین ها یه مقدار زودتر هم حس کرده بودن. لاکشمی رو گفتیم فرستاده بود در جاهای دیگه دنبال زمین، به نپال، به کشمیر، به گجرات، و بهار سال 81 شیلا جمع کرد یک تعدادی از رهبران اشرام رو، گفت که به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل راجنیش رو باید ببریم آمریکا. خیلی ها استقبال کردن، اما خود راجنیش اول چیزی نگفت، دو سه روزی سکوت کرد، نظری نداد. یکی از پیروان سابقش میگه که اینا همه بازی بود، این دوتا ساخته شده بودن واسه هم، شیلا و راجنیش. این سر اون شیره میمالید، اون سر این کلا میذاشت. هر کدوم اینا هم دنبال برنامه خودشون بودن. واقعیت اینه که راجنیش خیلی هیجان زده بود از رفتن به آمریکا. شیلا امینو میدونست، برای همینم پخته بود این آشو از اول. خودش هم خیلی دوست داشت بره. اما آماده شدن برای رفتن به آمریکا کار راحتی نبود. کلی آدم بود که باید جابجا میشد. یک تعدادی از پیروان رو فرستادن به مراکزشون در اروپا و جاهای دیگه که آماده کنن اونجاها رو برای موج سانیاسین هایی که بعد از تعطیلی آشرام پونه میخواستن سرازیر بشن اونجاها. یک تعداد کمی از آدمای آشرام بودن که میدونستن مقصد نهایی کجاست. یه تعداد یه خورده بیشتری بودن که میدونستن که جابجایی میخواد اتفاق بیفته. هنوزه آدمایی که اون موقع توی اشرام بودن تو شکن از سطح رازداری و مخفی کاری که اون موقع در جریان بود، مخصوصا توی یک جامعه‌ای که هیچ اتفاق دیگه‌ای نمی‌افتاد و چه به عنوان خبر چه به عنوان سرگرمی وابسته بود به شایعات. ولی اینا تونستن این مطلب رو پنهان نگه دارن. یکی از محافظای راجنیش میگه اونجا مثل یه شهر کوچیکی بود مال 200 سال پیش. همه میدونستن که کی دیروز تو سبزی فروشی به کی چی گفته. واسه همین اینکه این پیچیدگی رو اینا تونستن اداره کنن خیلی ماجرای عجیبی بود. هیچکی نفهمه که کجا میخوان برن، خیلی اصلا نفهمن که اتفاق به این بزرگی میخواد بیفته. مردمو داشتن پخش میکردن تو کل دنیا، کلی آدم رو پخش میکردن تو کل دنیا، ولی تونسته بودن پنهان کاری کنن. یه سرنخای البته وجود داشت. اونایی که تیزتر بودن میدیدن. مثلا بعضی وقتا خیلی اتفاقی از بعضی از پیروان مشخص راجنیش میپرسیدن که پاسپورتتون اعتبار داره یا نه مثلا. یا اینکه یهو میدیدی این سانیاسین های جولی پولی که به ظاهر خودشون نمیرسیدن یکی یکی دارن میدن یک سر و زلفی صفا میدن و یهو غیب میشن و به نظر میرسه که خبرایی هست. ولی عموم خبری از چیزی نداشتن. دو ماه قبل از هجرت، مهاجرت، این افرادی رو که دستچین کرده بودن که در پرواز به آمریکا همراه بگوان باشن، اینا رو صدا کردن توی یه اتاقی و نقشه رو بهشون گفتن. شیلا هم تهدیدشون کرد که اگه حرفی در این مورد از دهنشون در بره میندازنشون بیرون. اینا هم که فهمیدن که میخوایم بریم حقیقت ماجرا رو نمیدونستن که مثلا بگوان مریض هست نیست، جریان چیه واقعا. روکوراس کسی بهشون اعلام نمیکرد، فقط بهشون گفتن که ما میخوایم بریم آمریکا، شما هم تو جمع هستین. بعضی از سانیاسینا رو تشویق کردن که برن تعطیلات، بعضیا رو گفتن برگردید مثلا کشور خودتون با مراکز دیگه در ارتباط باشید، منتظر باشید ببینید چی میگیم، میخوایم جابجاشیم بریم یه جای دیگه ای تو هند. بعد 14 ماه می اولین گروه از سانیاسینا رو فرستادن آمریکا که برن اون مرکز مراقبه چیت ویلاس راجنیش رو آماده کنن، اونجایی که تو نیوجرسی بود رو. و تو هند هنوز یه خبرایی بود. یه روز بعد بنیاد راجنیش اعلام کرد که پونه میمونه به عنوان مرکز فعالیت‌های بنیاد، ولی یه کمون جدید می‌سازیم در گجرات، یک استراحتگاه درمانی هم درست می‌کنیم در هیمالیا. همون روز شیلا یه جلسه گذاشت، گفتش که ما یه برنامه‌هایی داریم برای رفتن به شمال. قدیمی‌ترا بو بردن که این حرفا برای ردگمکنی برنامه احتمالاً یه چیز دیگه است، ولی اونایی که ساده‌تر بودن و تازه‌تر بودن گفتن که خیلی خوبه، بالاخره یه برنامه رسمی اعلام شد. و اینا خود شیلا هم مخصوصاً تو اون جلسه قول داد بهشون که تا وقتی تک تک شما به یه جای جدیدی منتقل نشدین من از اینجا تکون نمی‌خورم. خیالشون خیلی راحت شد بندگان خدا. نشونه های عجیب دیگری هم در کار بود. مثلا یه روز صبح بلند شدن دیدن که نون نیست، سر صبحانه نون در کار نیست. اینا خود نونوایی خودشونو داشتن، نون میپختن. کاشف به عمل آمد که تنور نونوایی از شب تا صبح اشغال بوده به خاطر اینکه داشتن توش مدارک و اسناد میسوزوندن. ادامه داشت این دست اتفاقات تا 31 ماه می که بگوان راجنیش پشت ساختمون اقامتگاهش با 40 نفر از حواریون برگزیده خدافزی کرد، سوار رولز رویسش شد و از اشرام رفت که رفت. سانیاسین های از همه جا بی خبر دیدن که شیلا و پرستارش و بعد یک کاروانی از اتومبیل از اشرام خارج شدن، ولی قبل از اینکه بفهمن چی شده و چه خبره دیگه اینا رفته بودن. حتی همونجا هم رؤسای بخشای مختلف به مردمی که از همه جا بی خبر بودن و با چشمشون دیدن که اینا از در رفتن بیرون میگفتن نه خیر نرفتن، که جناب راجنیش نرفتن، تو اتاق هستن استراحت میکنن. ولی البته که رفته بود. رفت و رفت بمبئی و فرودگاه بین المللی و یک ترتیبی هم داده بودن که ماشینش تا دم پله های بوئینگ پان امریکن بره و رفت و از اونجا سوار شد به مقصد نیویورک. کل قسمت فرست کلاس هواپیما رو هم شیلا رزرو کرده بود. راجنیش و پرستارش و یک سری افراد دیگری که دستچین کرده بود سوار شدن و معیار انتخابم معلومه دیگه، اینایی که رفتن یا آدمای به درد بخوری بودن یا آدمایی بودن که راجنیش ازشون خوشش می آمد. افرادی هم که انتخاب نشده بودن در حالی که هنوز نمیدونستن اوضاع از چه قراره فعلا در پونا باقی مونده بودن و نمیدونستن قراره چی پیش بیاد. هنوز بهشون نگفته بودن که اشرام تعطیل شده. قیافه اشرام شده بود مثل بازارهای شلوغ هندی. چوب حراج زده بودن سانیاسین ها به هر چیزی که ارزش بردن نداشت. خیلی هاشون داشتن وسایل شخصیشون رو میفروختن که بارشون رو سبک کنن، اونایی که میخواستن برن، اونایی که امید داشتن که میرن، اونایی که مطمئن بودن که میرن. خود تشکیلات هم میگفت ما یه سری وسیله داریم میخواییم ببریم، اگر کسی وسیله شخصیش کمه بیاد ما بسته‌بندی میکنیم اینا رو بدیم ببریم. همه در جنب و جوش بودن و کار میکردند ولی سوالا بی پاسخ بود. خبرنگارا هم شایعات مختلفی میشنیدن نمیفهمیدن چی به چیه. یکی میگفت راجنیش مالیات نداده، یکی میگفت سرطان داره، یکی میگفت با یه خانم یونانی آمریکایی ازدواج کرده تابعیت آمریکا گرفته رفته، یکی میگفت مرده اصلاً، برادرش جانشینش شده. خیلی شایعات زیاد بود. تا چند ماه بعد هنوز این شایعات در جریان بود تا اینکه اون موقع بالاخره در یه روزنامه‌ای نوشتن که رفته به اورگان. رفته به اورگان و دفتر مطبوعاتی بنیاد هیچ وقت هیچ اطلاعیه صادر نکرد، فقط گفتن که مشکل مالیاتی وجود نداره به خاطر اینکه تمام حق تألیف کتابهاش رو که موضوع اصلی جدل مالیاتی بود بخشیده به یک صندوقی معاف از مالیات، صندوقی متعلق به بنیاد راجنیش. بعدم یه خبر در اومد که قبل از این که برن شیلا یک تسویه حسابی مالیاتی گرفته، به وضع مالیات شخصی بگوان رسیدگی شده، یه تسویه حساب مالیاتی گرفته. این خبر خیلی رو شوکه کرد به خاطر اینکه این کار فقط برای کسانی لازم بود که میخواستن به صورت دائمی از هند خارج بشن و اینکه اینا یه همچین تسویه حسابی گرفتن یه خورده گوش بعضیا رو تیز کرد که او شاید مسئله معالجه نیست، شاید که ایشون دیگه رفته که رفته. هنوز که هنوز بعد از 30 خورده‌ای نزدیک 40 سال حرف زیاده، حرف متناقض و مختلف زیاده درباره این که اینها چرا رفتن، ولی به نظر میرسه که این فشارهایی که وجود داشت، هم فشارهای اجتماعی هم فشارهای دولتی در هند، در کنار اون فرصتهایی که اینا توی آمریکا میدیدن، عملاً آمریکا رو کرده بود انتخاب طبیعیشون. به قول یکیشون میگه که ما خیلی امید داشتیم به قانون اساسی آمریکا، میگفتیم اونجا جاییه که برای مایی که بالاخره نیاز داریم یه جایی باشیم که آزادی مذهبی وجود داره، جای زندگیه و جای رشده. خلاصه رفتن اینا آمریکا، رفتن آمریکا و رفتن نیوجرسی و نزدیک اونجایی که شیلا دانشگاه رفته بود و اون مرکز مراقبه رو تأسیس کرده بود و اونجا یه مدت موندن توی یک مهمانسرای مرفهی. بعد یک ملکی خریدن، یک قلعه راین استایلی خریدن و بازسازیش کردن که مناسب حال گروه باشه و رفتن اونجا و 3 ماهی اونجا بودن و تا این زمین پیدا شد در اورگان. اون موقعی که نداشتن میرفتن از هند خیلی ناله میکردن درباره وضع سلامتیش، که آسم داره، که دیابت داره، که کمرش اینطور، که فلانش اونطور، اصلا دیگه این پاش لب گوره و دیگه حتما باید بریم و این عمل خیلی حساسه که در هند نمیتونن دیگه دست بهش بزنن و از این کارا. اما پاش به آمریکا که رسید شفا گرفت انگار. اصلا حرفایی که درباره عمل واجب کمر میزدن تغییر کرد. وقتی که رسید آمریکا خسته بود، اضافه وزن داشت، ریشاش همه سفید شده بود، خیلی پیرتر از اون 49 سال سنی که داشت به نظر می آمد، ولی دیگه کم کم شبیه آدمی نبود که در بستر مرگ افتاده. مخصوصا دکتر معاینش کرد، گفتش که کمر رو بهتره فعلا عمل نکنه و اصلا اون موضوع بایگانی شد. طی اون هفته های بعد که اینها در نیوجرسی بودن، مرتب در این مرکز مراقبه که داشتن قدم می زد، گردش می کرد. بعد از سالها راننده داشتن دوباره خودش میشست پشت فرمون و رولز رویس رو میروند و کیف میکرد دیگه. سرحال شده بود. سرحال شده بود عملاً چند ماه بعدم که رفتن به اون کمون جدیدشون در اورگان خیلی سرحالتر و بشاشتر از قبل بود.
I remember we came to Oregon. People saw with the magnitude of the ranch what is happening is historic. It was heaven on earth. It was heaven. There were nobody else there. Nearest town was 19 miles, village of Antelope. And there, I didn't even see five people walking around. And I stood over Big Muddy, and you see these thousands of hills. It was size of a Manhattan, 63,000 acres. They told me, look as far as you can see, that everything you can see belong to you. It was so clear. We arrived at the promised land.
حالا یه خورده بریم ببینیم که این مکان اینها چجور جاییه. مادی رنچ یک مزرعه‌ای بود به مساحت حدود 260 کیلومتر مربع وسط ایالت اورگان بین دوتا شهرستان مختلف. یک شرکت زمین و دامی این مزرعه رو اواخر قرن 19 تأسیس کرده بود. زمینش مناسب کشاورزی نیست واقعا، ولی در تقسیمات ارضی به عنوان زمین زراعی ثبت شده، سندش زراعیه. بر همین هر ساختمونی شما توش بسازی اولا کلی جواز لازمه بگیری، ثانیاً باید یک ربطی به کشاورزی داشته باشه. اون موقعی که نرفتن گرفتنش خالی و برهوت بود واقعا، ولی در دوران اوجش در اوائل قرن بیستم کلی گله بزرگ گاو و گوسفند اونجا پرورش داده می شد. تابستونها در مرتعی در دامنه کوههای اوچوکوز در مرکز ایالت اورگان اینجا گله ها رو نگه می داشتن، زمستون ها می آوردنش مادی رنچ. بچرن و بچرخن و امکانات مهیا بود برای گاو و گوسفندا. دهه 50 که اون مرتع تابستونی رو فروختن، فعالیت های دام پروری هم در مادی رنچ کم شد و کم شد، به خاطر اینکه دیگه انقدر چرا کرده بودن داما، علوفه ها از بین رفتن. از اول هم تنک بودن ولی دیگه خیلی کم پشت شدن و از بین رفتن. و در دوران سخت اقتصادی در دهه 60 و 70 میلادی مرتب مادیرنج رو هم مثل مزارع دیگه میذاشتن برای فروش، ولی مشتری پیدا نمیشد، تا اینکه سال 81 شیلا آمد و به شرحی که گفتیم به قیمت نزدیک 6 میلیون دلار خریدش و با این خریدن یک بخش باور نکردنی رو به تاریخ ایالت اورگان اضافه کرد. اینکه چی کار کردند و چه چیزهای عجیبی اونجا اتفاق افتاد که میگیم باور نکردنی، حالا بهش میرسیم دونه دونه. ولی اصل مطلب اینه که گفتیم اونجا شما هر کاری بخوای بکنی، هر چی بخوای بسازی، باید یه ربطی به کشاورزی داشته باشه. برای همینم اینا اونجا ساختمون که میساختن میگفتن که ما میخوایم کشاورزان مزرعه ها رو بیاریم اسکان بدیم توی این ساختمونا. اما خب در واقعیت داشتن ساختمون میساختن که سانیاسین ها رو بیارن اینجا. خیلی زود این بیابون برهوت رو، این مادی رنچ رو اینها کردن یک شهر با جمعیت 2000 نفر پر از راجنیشی. برنامه‌شون هم این بود که تا 3 سال بعد کاملا خودکفا بشن. یک زمینی رو تصور کنین وسط بیابون، بیابون واقعی که یهو پر میشه از یه سری آدم که لباس یک رنگ میپوشن و بدون اینکه پولی بگیرن از کله صبح تا بوق سگ کار میکنن. تا قبل از اینکه طرف بیاد خیابون میکشن، ساختمون میسازن، جوب میکشن، آب، برق. اصلا باور نکردنیه. یه سری عکس و فیلم هست از کارهایی که اینا دارن میکنن. وسط بیابون داره یه شهر میاد بالا و واقعا هم به سرعت میاد بالا. منابعی هم که دارن غنیه دیگه واقعا، چه از نظر پول، چه از نظر نیروهای متخصص، آدمای درس خونده، آرشیتکت و مهندس و لوله کش و خیابون کش و همه چی. بعدم که اینها رو ساختن و راجنیش آمد اونجا، هنوز برنامه همینه. کماکان برنامه های توسعه شهر ادامه داره، اون طرف دارن میسازن، این طرف دارن میسازن. باز شما میبینی یک سری آدم با لباس های متحد و شکل از صبح تا شب بدون دستمزد کار میکنن، و یک رهبر ریش سفیدی هم دارن که حرف نمیزنه. ساکت میشینه روبروشون، اینا نگاهش میکنن و به حد مرگ میپرستنش. تصویر عجیبه. بسته به اینکه کجای داستان ایستاده باشیم، ممکنه بگیم تصویر قشنگیه یا تصویر جذابیه یا تصویر مسخره‌ایه یا تصویر فریبنده‌ایه. این صفت‌ها ممکنه که تغییر کنه بسته به اینکه موضع ما چیه نسبت به این قضیه. اما هر چی که هست معمولی نیست. عجیبه. واقعاً عجیبه. اسپانسر این اپیزود چنل بی سرایاره. سرایار سامانه رزرو اینترنتی ویلا و اقامتگاه، یه چیزی مثل ایر بی ام بی اگر که بشناسینش. وقتی میریم مسافرت، مخصوصا با خانواده یا با چند نفر دیگه، هتل اگه بخوایم بریم هم زیادی گرون میشه خیلی وقتا، هم انتخابامون کمه چون تعدادمون زیاده. مثلا اتاق 5 نفره که ندارن همه هتلا که. سرایار خوبیش اینه که میری تو سایتش یا تو اپلیکیشنش، اونجا کلی ویلا هست، عکس و مشخصاتشون رو میبینی، قیمتا رو مقایسه میکنی، میبینی اونایی که قبلا رفتن دربارش چی نوشتن، بعد با خیال راحت اون ویلا یا آپارتمانی رو که میخوای واسه هر چند روزی که لازمش داری رزرو میکنی. اگرم شما ویلا یا اقامتگاهی دارین که میخوان اجارش بدین، میتونید رایگان اونجا ثبتش کنید که مردمی که میخوان برن سفر بتونن ببیننش و شاید خوششون بیاد و برن اونجا رو رزرو کنن. سرایار.com. سرایارم با وای نوشته میشه. سرایار. اگر تا قبل از اومدن به آمریکا هنوز میشد بحث کرد که نفر اول این تشکیلات شیلاس یا لاکشمی، الان که رفتن آمریکا دیگه هیچ کسی شک نداره که رئیس کیه. شیلا فرمانروای بی چون و چرای این دسته بود و پاشون که تو آمریکا سفت شد، کم کم چهره اصلی رسانه ایشون هم شد. شده بود سخنگوی جنبش، صدای جنبش. محتاط‌تر بود اولش، قبل از اینکه گورو بیاد داشت با عجله آماده می‌کرد اینجا رو، هنوز همش باید این ورانور می‌رفت، ادعا می‌کرد ما اینجا فقط می‌خوایم کشاورزی کنیم، ولی طبیعتاً اینطور نموند. وقتی که تهدیدها از طرف مخالفان زیاد شد، وقتی که مقاومت‌های محلی از طرف مردم روستایی و محافظه‌کار یه شهری که مثلا جمعیتی نداره، که یه آدمایی تو این شهرستانای اطراف زندگی میکنن، یه تعداد اندکی آدمن، سالیان سال نسلن در نسل اینجا بودن، بعد یهو میبینن یه سری آدم متحد و شکل متحد و لباس میان از جاهای مختلف دنیا با سبک زندگی بسیار افسار گزیخته نسبت به چیزی که اینها، این سنتی های محافظه‌کار وسط آمریکا بهش عادت دارن، طبیعتاً واکنش نشون میدن. و این واکنش ها رو وقتی که شیلا دید، خودش هم شروع کرد به کج‌خلقی و خشم خودش رو نشون دادن. دیگه شیلا در جواب هر چیزی که تهدیدی میدیدش برای جنبش درشتی میکرد. یه بار گفته بود که بچه های غیر راجنیشی همه به نظرش عقب مونده میان. وکیل رقیبش رو گفت بهش سلیته مو قرمز، گفت that red haired bitch مثلا فلان. خیلی بی‌ادب بود. زن بسیار باهوشی بود. بسیار باهوش بود. این مزیت رو هم داشت که از خارج می اومد، جذابیت شرقی داشت و به اندازه مردای سفید پوستی که می رفتن توی تلویزیون اعتماد به نفس داشت. از بیشتر آدم ها گستاختر بود. از بیشتر آدم ها بیچاک دهنتر بود. حرفای می زد و جوری حرف می زد که مخاطب رو قشنگ تحریک می کرد. کسایی که برنامه رو می دیدن یادشون نمی رفت. هنوزم به نظرم اگر برید برنامه هاش رو ببینید یادتون نمی ره. من رفتم فیلماشو تو یوتیوب دیدم، قشنگ قلابم گیر کرد که این آدم رو باید در موردش حرف زد. تأثیرگذاریش ماندگار واقعا. سکوت، نرمی، اینا هیچ وقت روش شیلا نیست. با جوش و خروش می آمد جلو، کاری هم نداشت که داره تو برنامه خبری تلویزیون حرف میزنه یا داره جواب وکیلی رو میده که مثلا بعد باهاش صحبت کرده، یا اینکه تو خیابون یه کسی جلوشو گرفته داره جوابشو میده. به طعنه و پرخاش جواب میداد. حرفای سنگین راحت می آمد به دهنش و خودش هم اعتراف میکرد که اونجور حرف زدن مفید بوده. توی مصاحبه گفت که دیده شدن هیچ وقت بد نیست. من کافیه یک کلمه حرف چرند بزنم، مطبوعات دنبالم راه بیفتن، این تبلیغ مجانیه برای من. دیگه من لازم نیست خرجی بکنم بابت تبلیغات. اینا رو امروز ما با چیزایی که در سال 2018 میبینیم توی اینترنت و توی دنیا خیلی راحت میپذیریم، برامون چیز عجیبی نیست، ولی فکر میکنم که اون موقع شاید انقدر واضح نبوده، حداقل برای همه انقدر واضح نبوده. توی برنامه‌های رادیو تلویزیون راحت ناسزا میگفت، جلد کتابی رو گرفت پاره کرد، مردم قحطی زده بنگلادش رو مسخره میکرد تو تلویزیون، به پاپ گفت احمق، به مادر ترزا گفت زشت، به محلی های استرالیایی گفت بد ترکیب. آدم عجیبی بود، آدم عجیبی هست در واقع. اما با همه عجیب بودنش، شیلا تنها چیز عجیب فرقه راجنیش نیست. یه بار مرور کنیم که چی شنیدیم تا حالا، که یادمون نره چی داریم میگیم، در مورد کیا داریم حرف میزنیم. الان در قرن 21 به نظر ممکنه خیلی عجیب برسه که یک رهبر معنوی اهل هند بتونه هزاران نفر از طرفدارانش رو از سر تا سر دنیا بکشه به ایالت اورگان آمریکا و یک شهر کوچیکی رو عملاً تصرف کنه. خیلی عجیبه دیگه. اما 37 سال پیش در زمان اوج یکی از خطرناکترین فرقه های ساکن آمریکا این اتفاق افتاد. یک مردی به نام بگوان شری راجنیش که بخش مهمی از محبوبیتش به خاطر ترویج و استفاده از یوگای تانتریک یا برهنگی روابط جنسی آزاد در اشرامش بود، غربی های پولدار رو و آدم های ترکش خورده از جنگ ویتنام و از اقتصاد در حال فروپاشی دنیا رو که توی زندگی خودشون دنبال معنا بودن راه انداخت دنبال خودش. بعد هم خونه خودش رو و زندگی خودش رو و وطن خودش در هند رو ترک کرد، رفت آمریکا، 6 میلیون دلار داد، یک مزرعه دورافتاده‌ای در ایالت اورگان خرید. هدفش چی بود؟ هدفش این بود که پیروانش شهری بسازن که توش بتونن صبح تا شب هیچ کار نکنن بجز پرستیدن این. خلاصه قصه اینه دیگه. این آقای معلم سابق فلسفه، گفتیم از سنین پایین فهمید که از تجارت معنویت میشه پول خوبی در آورد. برای همین دنبال ساختن برند شخصی بود، اون موقعی که کسی نمیدونست برند شخصی چی هست. به صورت رسمی مقامات اورگان فکر میکردن که اینا میخوان بیان اینجا کشاورزی کنن. همش هم میگفتن میخوایم کشاورزی کنیم، ولی طولی نکشید که صدها نفر از طرفداران راجنیش برای زندگی رفتن اونجا، خیلی بیشتر از تعدادی که لازم باشه برای کشاورزی کردن توی اون زمینا. اولین گروهی که اومدن نه تعدادشون اندازه بود که بشه قایمشون کرد، نه اصلا شکل سلوکشون، اینا لباسای قرمز طوری میپوشیدن که انگشت نماشون میکرد. بعد دیگه کم کم شروع کردن روبازی کردن، گفتن میخوایم اینجا رو بکنیم اولین شهر روشن ضمیر در آمریکا. اسمش رو هم گذاشتن راجنیش پرام، که یعنی شهر راجنیش. مثلا مخارج مزرعه همون موقع میگن ماهی بیش از 1 میلیون دلار میشد.
What Mr. Farquhar did.
I'll tell you what, Sheila, you have, A, you've had your opportunity to speak. B, if you're going to use obscenities, you're going to forfeit any opportunity to speak. And C, I said that Mr. Farquhar would have a final word, and he will. And if you're not quiet, we'll just cut the mic off. In that case, we'll cut the microphone off right now.
My master teaches me, if the truth antagonizes, it's perfectly okay. It is your network who has put obscenity and profanity to provoke the state of Oregon.
But it came out of your mouth.
No, it didn't come out of my mouth.
I heard it.
I'll tell it now. Your network can go and jump in a lake. Take your microphone
your
and leave.
Your godlike figure is quite happy to be a pimp.
And I don't... I beg your pardon.
I said your godlike figure is happy to be a pimp.
I beg your pardon. Whoever you happen to be.
Well, is he a pimp or is he not?
You're a worthless man. You must know pimps because you must be going to prostitute yourself and must be in touch with pimps.
You just said that if people were working as prostitutes...
If somebody wants to do business and their business happens to be a prostitution, I'm not going to say that their business is good or bad.
And if somebody makes his or her money that way and the Bhagwan gets some...
That is their business. So, and Bhagwan does not get a penny of anybody's money.
That's not what you said.
Yes, that's exactly what I said.
No, you're running for cover because I've called your godlike figure a pimp.
No, I'm not running for cover, mister. I don't run for cover. And a person like you make me run for cover? Ah, the That's a joke.
Well, I guess we could do with a bit of levity in this interview.
ورود راجنیش به شهرم مراسمی بود برای خودش. چند روز قبل از آمدنش شروع کردن به یک بخشی از مزرعه رو که بهش میگفتن اقامتگاه جناب بی، احتمالاً بگوان، سر و سامون دادن، زه کشی کردن، خیابون کشیدن، یه خونه پیش ساخته آوردن اونجا برپا کردن. تا شب قبل از اینکه راجنیش از راه برسه سخت کار کردن. تا 10-11 شب داشتن جاده میکشیدن که قرار بود استاد فردا روش رانندگی کنه. محوطه رو ولی نتونستن به موقع تموم کنن. چیز کمی هم نبود، چون راجنیش میدونستن همه که شیفته سرسبزیه. گفته بود به پیروانش که من 3 تا چیز رو دوست دارم، شما، پیروانم رو، ماشین رو و درختان رو. این 3 تا رو خیلی دوست دارم. با این که اینو میدونستن ولی نتونسته بودن اون باغ مشجری رو که میخواد براش درست کنن. برای همین شبیه پونا نشد، شبیه اون چیزی که در ذهن داشتن نشد. اینجا محیط اطرافش هم زمخت بود، خشن بود، بایر بود، نشست به دل راجنیش. میدونستن نمیشینه. یکی از پیروان سابقش میگه روز اولی که رسید دور و برش رو نگاه کرد، گفت درخت ها کوشن. بعد چشش افتاد به این خونه بدقواره‌ای که اونجا ساخته بودن، تو ذوقش خورد واقعا. تا مدت ها سر خلق نبود. بعد پیروانش مجبور شدن که دور تا دور اقامتگاهش رو انقدر درخت بکارن که این جاده و نماهایی که دوست نداشت به چشمش نخوره. اما سبز یا غیر سبز، این مزرعه دور افتاده تبدیل شد به بارگاه سلطنت راجنیش. اینجا دیگه اون مرتازبازی ها رو گذاشت کنار. تصویر اون آدمی که نیازهای ساده‌ای داره و چیزی از این دنیا نمیخواد و مصرفی نداره، اینا همه رو گذاشت کنار. شیرجه زد با سر در تجملات، لباسهای پرزرق و برق، ساعتهای گرون قیمت، عینکهای مارکدار. یک شرکت تو در توی درست کردن راجنیشی ها فقط برای خدمت کردن به گروه. بنیاد راجنیش شروع کرد یه سری فستیوالای برگزار کردن که پیروان وفادار بیان دورش رو بگیرن. صندوق راجنیش سال 82 تأسیس شد که نیازهای شخصی گروه رو بهش رسیدگی کنه. مراقبت‌های پزشکی، هزینه محافظان، اینا رو همه رو شرکت کردن که معلوم بشه کی داره چی کار میکنه. محل اقامتش رو توسعه دادن کم کم، یه بخش مراقبت‌های پزشکی اضافه کردن، یه استخر اضافه کردن. $200,000 فقط خرج استخر شد. رسیدگی به باغ‌ها، یکیشون که سال 82 از مزرعه آمد بیرون میگه که مسائل مالی یا مثلا آب و هوا یا موانع دیگه، اینا هیچ کدوم جلوی راجنیش رو نمی‌گرفتن. حرف خودش رو می‌زد و چیزی رو که می‌خواست مثل بچه بود. از یه نظرایی استخر بود، هر چی بود میگفت میخوام. اگه بهش نمیرسید بودو میرفت یه رولز رویس دیگه سفارش میداد. خیلی زود گاراژش پر شد از رولز رویس. کلن امکانات پیشرفته، کلن مظاهر تکنولوژی رو خیلی دوست داشت. یه چیز دیگه هم هست که مهمه درباره اون دوره. برداشتی که خیلی از پیروانش داشتن این بود که خود آقا در جریان ریز مسائل نیست، دوروریاش دارن امور رو میچرخونن. ولی این برداشت یکی از بزرگترین محصولات روابط عمومی بود که داشت. اونایی که سرشون تو کار بود میگن چارچشمی حواسش به همه چی بود. شیلا درباره همه پروژه های ساخت و ساز در مزرعه، تصمیماتی که به بقیه اطلاع میداد تصمیمات راجنیش بود. رهبران راجنیشی عملا از اسم ایشون استفاده میکردن. تعطیل کردن مراکز در اروپا، در استرالیا، ادغام، همه اینها مرتب با راجنیش چک میشد و تصمیمات رو یا خودش میگرفت یا در گرفتنشون دخیل بود. کتاب رو هم جالبه توی این دوره گذاشت کنار. دیگه کتاب خوندن رو گذاشت کنار و جذب سینما شد به جاش. بعضی از پیروان رو میفرستاد برن از این طرف و اون طرف براش نوارهای ویدیویی بگیرن بیارن. ده فرمان رو مثلا میگن خیلی دوست داشت. یه بارم یه دونه از این فیلمای نوستراداموس دیده بود، فاز اونو گرفته بود و یهو آخر و زمانی ترین پیشگویی خودش رو انجام داد. با اینکه آدمی بود که قبلا مثلا میگفت من هیچ اطلاعی از مسائل دنیوی و اینها ندارم، حالا میگفتش که نخیر، من میدونم دنیا قراره به آخر برسه. سال 83 گفت که از حالا تا 15 سال فاجعه اتفاق میفته. سیل، آتش فشان، زلزله، انفجار هسته‌ای، آخرش هم یک هولوکاست جهانی اتفاق میفته. در کتاب راجنیشیزم An Introduction to Bhagwan Shri Rajneesh and His Religion گفت که راجنیشی ها میخوان کشتی نوح بسازن. ما داریم حصار میسازیم، هر کی میخواد فرار کنه میتونه بیاد توش و اینجاست که من به شما یاد میدم که چطوری نجات پیدا کنید. واقعا دنیا به پایان میرسه، راه نجات هم منم، بیاید تا رازشو بهتون بگم. من عبادت رو ترویج نمی کنم، اصلا نمیگم بیاید خدا بپرستید یا اصلا هیچ تشریفات مذهبی دیگری هم یادتون نمیدم، بلکه یک روش علمی یادتون میدم برای رسیدن به جوهره درونیتون. توجه کرد چی شد؟ یک روش علمی برای رسیدن به جوهره درونی.
When we visited Antelope, Oregon 3 years ago, there was no hint of discord between the Indian mystic and his dark-haired beauty.
Wherever Bhagwan is, it's a beautiful land, beautiful heaven.
And what better way to get around that beautiful land than behind the wheel of a beautiful Rolls Royce? When we were there, the Bhagwan had 14 of them.
It's nice to have a Rolls Royce, but 14?
Why not 365?
I mean, why? For what?
Why not? I wish I could offer him one every day new. I wish I could offer him something more than a Rolls Royce. And really, the material has no value. The value is where the material is being offered through.
The material has no value?
That's right.
Well, just give him a pickup truck then.
I could give him a pickup truck, but then what I want to offer, pickup truck will not justify.
مرتب روز به روز از دنیای بیرون دورتر می شد و مطمئن تر می شد به برتری مذهبی خودش. این حرف ممکنه به گوش ما خیلی عجیب نباشه. اینم بالاخره یک فرقه بود مثل این همه فرقه لنگه بلنگه دیگه دیگه. ما این پادکست رو شروع کردیم شنیدن، اینم رهبر یه فرقه مذهبیه. بالاخره هر کدوم اینا فکر میکنن که متاع خودشون بی‌نظیره و از همه بهتره و اینها، ولی اونایی که از قدیم پیروش بودن جا میخوردن از این حرفا، به خاطر اینکه قدیمیاشون راجنیشی رو یادشونه که ادعا نمیکرد یک مذهب جدید آورده. پیروان آیین جین رو با روی باز میپذیرفت. سال 71 توی یک سخنرانی گفته بود که تمام مذهب‌ها قابل قبول هستند به خاطر اینکه هدف مشترک اینها هدایت افراد به فراآگاهی. بنابراین من مذهبی از خودم ندارم، من مسیری از خودم ندارم. اصلا هیچ مذهب یا راه اختصاصی نیست که بتونیم بگیم که این برای آینده کار میکنه. ولی اینم از اون حرفایی بود که بعداً نقض کرد. در اکتبر سال 84 رسماً مذهب راجنیشی رو تأسیس کرد، یک اعلامیه‌ای منتشر کرد در راجنیش تایمز و گفت که مذهب ما اولین و تنها مذهب جهانه، مذاهب دیگه همه آزمایش هایی بودن زود هنگام که شکست خوردن، ولی ما شکست نمیخوریم چون ما هیچ اعتقادی نداریم که بشه نادرستیش رو ثابت کرد. ما اصلا هیچ عقیده تعصب‌آمیزی نداریم که بشه ازش انتقاد کرد. بهترین استراتژی واقعا. وقتی شما چیزی نداری خب کی میخواد باش مخالفت کنه؟ اینا چیزایی بود که تغییر کرد. خیلی چیزا تغییر کرد وقتی رفت آمریکا، ولی یه سری چیزایی هم ثابت موند. از جمله چیزهایی که ثابت موند به مشکل خوردن با محلی‌ها بود. یه مختصری اشاره کردیم به اینکه اینها زمینی که گرفته بودن جواز زراعی داشت و اینا تو شروع کردن ساخت و ساز و تغییر کاربری دادن و این حرفا. حالا توی اپیزود بعد بیشتر حرف میزنیم درباره اینکه این چطوری منجر شد به دردسرهای بزرگتر و چی شد که این جامعه آرمانی که تمام ساکنانش یک زمانی راضی بودن و خوشحال بودن چند سال بعد به شکل اسرارآمیزی از هم پاشید. الان 37 سال بعد از ماجرا ما میتونیم این شهادت‌های شاهدان رو و پرونده‌های دادگاه‌ها رو و گزارش‌های پلیس رو و مصاحبه با آدم‌های درگیر ماجرا رو که حاضر شدن حرف بزنن در مورد اون روزها بگذاریم کنار هم مثل تیکه‌های پازل و داستان راجنیش رو بخونیم. داستان راجنیش رو اونطوری که اتفاق افتاد در اون زمان بخونیم. اینطوریه که ما میفهمیم که این رهبران راجنیشی چطوری سعی کردن این قوانین کاربری ارضی رو، لند یوز لا رو و قوانین مهاجرتی رو بعدن دور بزنن، چطوری اینها وارد سیاست محلی شدن و چطور شد که جایی که نقشه هاشون شکست خورد تصمیم گرفتن اهالی اورگان رو مسموم کنن و حتی تا اینجا پیش رفتن که مرتکب قتل بشن برای اینکه از آرمان شهر مذهبیشون حمایت کرده باشن. تند نپریم آخر قصه دیگه. گاماس گاماس. این اپیزود 3 بود. 2 اپیزود دیگه همین ماجرا ادامه داره.
Also good luck to Pemberton. Thanks for talking with us.
Good luck to you and your pimps.
That's the very religious Ma Anand Sheila in Perth who's just discovered about Pemberton. More in a moment.
چیزی که شنیدین اپیزود 43 پادکست چنل بی بود، قسمت 3 پادکست سریالی اوشو. این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیق فر و هدیه کعبی تولید کردیم. قسمت 4 یک شنبه هفته آینده یعنی 5 مهر 97 منتشر میشه. تو این فاصله اگر دنبال پادکست فارسی دیگری میگردین میتونین اون یکی پادکست ما رو چک کنین و بشنوین، پادکست بی پلاس، که در هر اپیزودش من خلاصه یک کتاب غیر داستانی رو تعریف میکنم. پادکست بی پلاس توی همه اپلیکیشن های پادکست، توی ناملیک، توی تلگرام و توی bplaspodcast.com میتونید پیداش کنید و بشنویدش. ممنون از امید و هدیه، ممنون از مجید آبپرور، طراح پوستر و از ایران کارت و سرایار اسپانسرهای این اپیزود. چنل بی پادکست.